بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى واستعملني بما هو أرضى واسلك بي الطريقة المثلى واجعلني على ملتك أموت وأحيا. گرچه در این روزها به مناسبت پیام بسیار بزرگ و مهم و شریف امام امت دام ظله جا داشت که مقدار زیادی از سخن جلسه در رابطه با اون پیام قرار بگیرد و از خلال این ندای آسمانی باز مطالبی را استفاده کنیم و در اطرافش بحث کنیم و تبادل نظر. منتها مقداری از این مطلب را ما بر حسب استعدادمون در روز راهپیمایی چیزهایی عرض کردیم به حضور مستمعین گرامی و شاید تتمه هم بتوانیم در خطبه های جمعه به حضور دوستان عرض کنیم. فلذا این جلسه هم باز مثل جلسات قبلی قناعت می کنیم به دو سه تا روایت در هدف اصلی تحقق جلسه که توجه به نفس بود، توجه به روح است، تبادل نظر در این که چه می کنیم، ز کجا آمده ایم و به کجا می رویم، تکلیف چیه، وظیفه چیه. سخن درباره روح بود و درباره نظر ما و توجه ما به روح که چگونه او را اصلاح کنیم و صلاح و فساد او را تشخیص بدیم. مطلب مهم است این قضیه و راه تربیت روح و تربیت نفس چیست و این یکی از اوجب واجبات برای هر انسانی است که در خیشتن تأمل کند، در خیش تأمل کند و صلاح و فساد این کتاب را درست مطالعه کند، گذشته ها را و آینده ها را ببیند. البته ما همه در حرکتیم و جهان همه همانند یک نهر روانی است که مبدع دارد و منتها دارد و همه در حرکتند. به این راه را داریم ما میپیماییم، چه بخواهیم و چه نخواهیم. همه انسان‌ها که الان در دنیا زندگی می‌کنند همانند مسافرین یک قطارند که از مبدأ حرکت کرده، از تهران بیرون آمده و به مشهد یا اهواز روانه است. اونهایی که در اون ساکنن مختلفن، عده‌ای خوابن، عده‌ای بیدارن، عده‌ای مشغول مطالعه‌ن، عده‌ای مشغول نمازن، رازن و نیازن و توجهن عده هم میگوین، میخندن، میزنن، حرف میزنن، بازی میکنن، اما در این حال این قطار داره میره. یه وقت معلوم میشه به این که بانگ رحیل آمد و به تعبیر حسین ابن علی سلام الله علیه ما اقرب الوعد من الرحیل و کل حی سالک سبیلی. حسین ادیب غیر از این که حسین است و بزرگ است و امام است، ادیبم هست. و کل حی سالک سبیلی، همه زنده ها این راه را باید برن. ما اقرب الوعد من الرحیل، چقدر نزدیک است وعده و رحیل و رفتن و رسیدن. به هر حال همه داریم میریم، تبادل نظر باید کرد. انسان کامل انسانی است که در این باره زیاد دقت کند و اگر ببیند که روحش حاضر به این مطالب نیست. گاهی انسان مریض میشه، غذای شیرین در مذاق او تلخ است، مریض باید معالجه کنه. و از این جهت گاهی در ذائقه انسانها مطالب عالم دیگر و این حرکت و این سفر بسیار سنگینه، کار داریم، بریم بشینیم سراغ کار دیگه. به این مرض را باید تشخیص داد. چه شده است که انسان اگر یک جایی بشیند و صحبت کند و کارهای دیگه براش هیچ سنگینی نداره، آزاد، راحت، اما اگر تو این فکر قرارش بدهن که چه کنیم که کمال پیدا کنیم، بنشینیم و فکر کنیم، بگیم الهی اشکو الیک نفسن به سوء اماره و الى الخطیعت مبادره، به سوء امر میکنه، مرتب به بدی امر میکنه، به هوا امر میکنه و دستور میده. خدایا شکایت دارم از این روحی که دارم، از این نفسی که دارم. پس این قافله داره میره. پیامبر بزرگ فرمود الناس نیام فاذا ماتوا انتبه، گویا همه خوابن و نمیفهمن که دارن میروند. وقتی که مرگ آمد ناگهان بیدار میشوند، خود را موجه با مستقبلین عالم برزخ میبینن. گذشته ها اونجا به استقبال میاد، تا حالت اونجا چه باشه، وقت رفتن چگونه، همه گذشته ها به استقبال میاد که آقا چه آورده است. اولین سؤالی که خدای از انسان میکند بنده من تو این مدت مدید چه آوردی؟ اینجا یک آیه ایست تکون دهنده، اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر. انسان ها من اونقدر مهلت ندادم که متذکر بشی، مهلت ندادم که توجه پیدا کنی و آدم بشی و اصلاح کنی خود را. واستصلح به قدرکت ما فسد منی. این سفر است. الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا. علی علیه السلام در جمله ای از حکم نهج البلاغه می فرماید اهل الدنیا کرکب یسار بهم و هم نائمون. مردم دنیا قافله ای هستند، راکب، رکب جمع راکبه، قافله هستند که سوارند و دارن میرن اما تو خوابن، تا اون وقتی که بیدار شوند و پس از بیداری اونجا دیگه مطلبی نیست، نمیتواند کاری انجام بده. بعد در جمله دیگر علی علیه السلام میفرماید فاتقوا الله عباد الله، بندگان خدا تقوا، تقوا، فتقل. چقدر علی علیه السلام از تقوا میگوید، فاتقوا الله عباد الله و کونوا قوما صیح بهم فانتبهوا. شما جز این خوابهای دنیا نباشید، شما جز اون تیپ باشید که کونوا قوما صیح بهم، بر سر اونها داد زدن، اونها بیدار شدن، حرکت کردن، خوب دارن را میرن. آری زنده های دنیا هستن که انبیا داد زدن بر اونها، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. یه وضو بگیر، یه وقت یک جای خلوتی، پشت بامی، سر کوهی و تپه‌ای، عرضه بدار این جمله را: ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. گوش دلم از طرف حجاز ندایی شنید که می گفت بیایید انسانها به سوی کمال، فآمنا. خدایا لبیک، لبیک اللهم لبیک و سعدیک، و الخیر فی یدیک و الشر لیس الیک، و المهدی من هدیت، لا ملجأ منک الا الیک، سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت. تلبیه بگو، دعوت حق را تلبیه بگو، و شما باید تلبیه بگویید. بگذارید این دنیا را بروند به شیطان تلبیه و لبیک بگویند. گاهی خدا جمله های داره، خطاب به همه مؤمنینه، ذرهم، انسان کامل، انسان زنده، انسانی که با حق و با حقیقتی، نگاه کن به این مرده های متحرک، و سپس به اونها ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل، بگذار بخورند و بیاشامند و لذت ببرند از این لذائذ بی نفع و کم دنیا. فسوف یعلم، اندک مدتی خواهد گذشت که اونها خواهند فهمید. این شما اید که باید این ندا در شما اثر کنه، مخاطب شما اید، میگد ذرهم یأکلوا. چقدر به نظر اعجاب در اهل دنیا می نگرید؟ شما والاتر از این هستید که به اونها به نظر اعجاب بنگرید. والله یک مطالعه شرح لمعه شما به میلیون ها دلار اونها. دلار چیه؟ دلار مگه همین نیست که قارون رو قارون کرد و اون یکی را اونجوری کرد؟ ما علاقه به این حرفا داریم؟ اینا دلار را بده به حضرت موسی ببین چه میگه. هر وقت پولش زیاد میشد میگفت خدایا استغفرک یا الله، خدایا مگه میخوای منم مثل قارون بشم؟ معلوم میشه مقدمه قارونیت در من ایجاد میکنی. چرا ما وقتی که از این چیزایی که انبیا بدش بیاد ما خوشمون میاد؟ من گاهی فکر میکنم، حکم میکنم به این که مریضم و باید معالجه شوم. چرا؟ برای اینکه میبینم اون چیزی که خدا ازش خوشش نمیاد و بدش میاد تنقیدش میکنه، من علاقه به او دارم. بشر این مرض باید بفهمن. اولیاء الله، انبیاء الله، متخصصین درگاه حق، بیدارها، سالمها، از چیزی که بدشون میاد من از اونا خوشم میاد. پس معلوم میشه که من مریضم. خدای رحمتت کند ای فیض کاشانی. در محجت البیزاد فرمودی: و بالجمله کل من فوق الارض مرضا و کل من تحت الارض موتا. اونا مردن، اینا بیمار. همه انسانها یا مردند یا بیمار. در میان اینها گاهی پیدا میشه بندگان خالص خدا از خانه و لانه رفعیت کرده و از منزل خودش، شهرستان خودش، روستای خودش از جنب پدر و مادر لبیک گفته و احرام به سوی حق بسته و لباس محبت دنیا از بر کنده و به سوی الله شتافت لبیک اللهم لبیک گفته. به این شمایید، شما قدر خودتون را بدانید، پیش خدا بسیار محترمید. اگر بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا به جهان افتخار کند که من سرباز دارم، اشاره به قم اینها، به حزب الله، به بندگان، به جوانهایی که در حال جوانی عقلشون پیر است و خردشون خرد است، اسیر هوا نیستن. از این جوانها تو ایران زیاد پیدا میشه. دوستی داشتم در زمان طاغوت، میگفت فلان جوان در دانشگاه درس میخونه. گفتم وضعش چجوریه با اون فسادها؟ گفت والله این جوان با اون مفسده پر فحشا و منکر یک مکروه انجام نمیده. بارک الله بر این انسان. خدا در باره حضرت یوسف یک سوره نازل کرده. چرا؟ برای اینکه این جوان گرفتار معصیتی شد، در برابر یک زن خاضع نشد، پس سوره لازم داره. این ده ها از اون زلیخاها در برابرش بود اون وقت و صدها. خوشا به اون انسان که اونقدر قوی باشد که بتواند راه را درست برود. افتخار بر اون انسان، بر اون جوانی که در بهبوهه کشاکش نفس و جوانی، این آدم گناه نمی کنه. علی علیه السلام یه خطبه‌ای داره، یه جمله‌هایی داره در نهج البلاغه با کمیل صحبت میکنه. کمیل ابن زیاد، این شاگرد ارتش ارشد و شاگرد ممتاز مدرسه علوی، قبرش در اطراف قبر مطهر علی علیه السلام است. میگه جا علی و اخذ بیدی فذهبت معه الى الجبانه. جبانه بیرون شهر صحرا را میگن و گاهی گورستان که کسی نباشه اونجا جبانه است. نیمه شب بود نمیدونم، روز بود نمیدونم، علی آمد مرا با خود برد. به این چه سعادتی! ما که این سعادتها را نداریم، اونا داشتن. که یک انسان ملکوتی پیدا کنن، هرچه بخواهند بگوید و بفهم. بیرون که رفتیم، فتنفس از سعدا، یک آه سردی از دل کشید، اونجا مطالبی را به کمیل گفت. مطالب مفصل راجع به این موضوع دو سه جمله من در این جلسه برای دوستان عرض می کنم. یکی از جملاتی که حضرت ابتدا فرمود، فرمود یا کمیل ان هذه القلوب اوعیه، این دلها ظرفها و بعاء است و دنیا خدای در این جهان اوعیه و دلها داره، برخی پر از محبت او و برخی خالی از محبت او. فخیرها اوعاها، بهترین این ظرفها ظرفی است که جز او کسی در اونجا نباشد. و قطعت عنه، در یکی از دعاها اصرار دارد زین العابدین، میگه الهی از کسانی مرا قرار بده که قطعت عنه کل شیء یقطعه عنک، خدایا هر کی که مرا از تو دور کند او را از من دور کن. و هر انسانی که وجودش مرا رابطه مرا با تو کم می کند، رابطه او را با من کم کن. پدرم، فرزندم، اقوامم، عشیرم، اگر سبب این باشد که من رابطم از او کم بشد، رابطه او را از من ببر تا من یک رابطه پیدا کنم، علاقه او، محبت او. قاضی بیضاوی را شنیدید، یکی از قضات اهل تسنن است، در طرف فارس بوده، وطنش هم همونجا بوده، از دقیقه ها محقق تفسیر نوشته، تفسیر بیضاوی هم معروف است و ظاهرا همون تفسیر کشاف زمخشری است که در میان علماء تسنن امتن و تفسیر یا از امتن تفسیر تفسیر کشاف است. او رو خلاصه کرده، بسیار عالی، خیلی مختصر و مفید است. زحمت کشید قاضی بیضاوی، تفسیر رو نوشت، برد تحویل خلیفه داد، خلیفه مطالعه کرد، خلیفه اون وقت خیلی خوشش آمد، آقای بیضاوی چیزی از من بخوا. گفت من محیطم که فارس است به من از قدیم اعتناع زیادی ندارن، چون مال اونجا هستم، مرا قاضی اونجا قرار بده، با عنوان قضاوت وارد بشم، مردم در برابر من خضوع کن. گفت بنویسید قضاوت اونجا را بهش بدید. تفسیر نوشت، تفسیر دقیق و در مقابل قضاوت اون وقت از طرف سلاطین جور این عنوان را، و آز و سلاطین یک جوان حزب اللهی یه وقت پیدا شد، گفت آقای قاضی بیضاوی، شما در سوره مبارکه هم در اول تفسیر اونجا یه چیزی مرقوم داشتید، چرا ایاک نعبد میگید که مفعول بر فعل مقدم شده و ایاک نستعین؟ علتش ذکر کردید، میگید این برای اختصاص انحصاره، خدایا ایاک نعبد، عبادتم جز تو برای کسی، در برابر هیچ کس غیر از تو خضوع ندارم، و غیر از تو از کسی استعانت نمی جویم. پس چرا استعانت جستی؟ تفسیرت را بخشیدی به این که قاضی القضات فلان محل بشوی؟ برای خدا، حرکت برای خدا. ای کمیل، ان هذه القلوب اوعیه خیرها اوعاها. اونجا علی می فرماید کمیل، مردم دنیا را درست دقت کن که سه تیپن. الناس ثلاثه، عالم ربانی، متعلم على سبیل حق، و همجون را. یک عده انسانهای دانشمند الهی هستند، ربانی و ربی، خدایی، انسانهای خدایی، همه چیزش از گفتارش خدا، از حرکتش خدا، از کردارش خدا، عالم ربانی. و من امیدوارم که اینها همه، این صفتها منطبق بر دوستانی باشد که من در حضورشون هستم، و مطمئنم مطلب همینجوره. فقط یه خورده مراعات کنید، آیه میگه انتم الاعلون، مقامتون خیلی والاست و بالاست، خدشدار نکنید مقام عظمت خیش را با یک نگاهی، با یک سخنی، با یک کلامی، با گفتن کلامی، با شنیدن کلامی، مقامتون را خدشدار نکنید. اون چنون مشغول تحصیلتون باشید که یک وقتی چشم باز کنید ببینید که خدا همه چیز در اختیار شما قرار داده است. اون آقا گفت آمدی نجف درس بخونی؟ آقای طلبه مال کجایی؟ از دور از ایران آمدم. آمدی برای چی؟ آمدم خود را بشناسم و خدای خود را و تحصیل کنم و درس بخوانم، بتوانم احکام خود را استنباط کنم، رابطه خود را با خدا درست کنم، چراغی باشم که در هر محیط تاریکی ها را روشن کنم، اون باشم که عیسی گفت و جعلنی مبارکن اینما کنت. به قدری وجود پر برکت برخی ها، خدا من یه وجود پر برکتی قرار داده هر کجا باشم. آمدم چنین شوم در سایه الطاف گویندگانم اساتیدم. گفت اگه اینجوره پس هر نامه که از وطنت آمد قبل از این که خودت بخوانی بده به من. چشم آقای استاد. یک سال و دو سال و پنج سال و ده سال موند، استاد هم مواظبت کرد، خوشا به حال اون محصلی، اون کسی که دانش می آموزد و درس می خواند زیر نظر یک استاد لایقی قرار بگیرد. سعادت اینه. و من به تجربه یافتم آنها که در زیر نظر یک استاد لایقی در تحت انفاس قدسیه یک مرد الهی قرار بگیرن الهی می شود. شیخ انصاری شاگردانی تربیت کرد که یکی از اونها میرزای شیرازی کبیر است و اون دیگری است و اون دیگری است. پس از شیخ انصاری سر مرجعیت تقلید نزاعشون شد، دعواشون شد، اما نه از اون دعواهایی که دیگران، انشاءالله اینجور دعوا نمیشه. اونها پس از شیخ انصاری او میگوید میرزای شیرازی تو لایق تر از منی، تو در درس ها اشکالات تو معلوم بود به استاد، تو از من لایق تری. او میگفت تو از من عاقل تری، تو باید بر مردم مرجعیت پیدا کنی. اون یکی میگفت تو باید مرجعیت پیدا کنی. این چه نزاعی سینا داره؟ این نزاع بندگان خالص خدا در بهشت. یتنازعون فیها کأسا لا لغو فیها ولا تأثیم. چه میگویم؟ قرآن میگه اینه. اونها سر کأسها، سر اون پیاله ها و سر اون کاسه هایی که یطوف علیهم ولدان مخلدون برای خوراک اونها و آشامیدن اونها میارن، سرش یتنازعون. این تنازع این است که آقا شما بفرمایید، اونم میگه شما. اهل بهشت، اینان اهل بهشتن. او میگفت که شما رساله بدهید من نه. او میگفت شما. اینها انسانهایی هستن زیر نظر انفاس شیخ انصاری چنین میکنه. من از اساتید محترم، چه اساتید حوزه ها باشه، اساتید جای دیگه باشه، خواهش میکنم به فرزندانشون با عطوفت دینی نگاه کنن و اونها را به طرز این که میخوان نقصی را از اونها برطرف کنن و روحی را تکامل ببخشن، تکمیلش کنن. استادی داشتم خدای رحمتش کند، قبل از درس پس از درس اگه من وقت داشتم نیم ساعت یک ساعت حاضر بود سخن دیگر موعظه مباعث بر من بگوید. رهین منن اویم گرچه عدمم و شبه الوجودم. اون کس که در تحت تربیت یک انسان کامل قرار بگیرد انسان است. یا بنی، لقمان میگوید فرزندم، زاحم العلماء برکبتیک، برو نیکان را پیدا کن و زانو بر زانویشون بزن و از اونها کمال بیاموز. ای کلینی، 20 سال دنیا را گشتی تا یه روایت پیدا کنی از یک انسانی. محصل اینه. بیسال شهرها همه جا را میگردد. شنیدم یک روایتی یک فلان آقایی دارد و من او را ندارم. عالمون و متعلمون علی سبیل حق، باقی انسانها همه جون را، چه تشبیه علی میکنه، دنیای امروز را که شما را استثناء کرد، همه جون را. سوار شدید برخی از حیوانات تابستان در صحرا، مگز های بسیار ریز دور کله این حیوان و چشم حیوان را میگیره، اونا را میگن همه از عربان. من ناسوا قومان عرفوش، وقت زین العابدین با شعر مناجات میخواند گاهی، اونجا هم دریا محتوای عرف بیان میکند. الهی من سوا قومان و غیرهم الهمجل همجو دخلوا فقراء الى الدنيا، دخلوا فقراء الى الدنيا و كما دخلوا محتوای عرف میکند. الهی من ناس و سوا قوم عرفوک و غیر مجل همجو دخلوا فقراء الى الدنيا، دخلوا فقراء الى الدنيا كما دخلوا منها خرجوا فهمو فهمو معنى المذكر الله لجو. معنا را اونا می فهمن، قرآن را اونا می فهمن. زبانشون وقتی به سبوحون و قدوسون کند فرشته ها همیا می گوین. من نمی دونم، در تاریخ دیدم ابراهیم خلیل الرحمن انبوه گوسفندها و شترها و اموال سلک صحرا کرده بود داشت تماشا میکرد. ابراهیم خلیل الرحمن یه وقتی دید گدایی به گوشش آمد، یار نوازنده بود، روحش جلب کرد، دید کسی داره با آواز عجیب میخونه، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و الروح، سبوح است و قدس، یعنی منزه از همه عیب ها و نقص هاست و مقدس از همه معایب است. سجودتون میدید سبحان الله، اونجا قصدی معنا میکنید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، ای منزه از همه نقص ها، الله هو المنزه عن والحمد لله تصف بكل کمال، الحمدلله تعریف مالونه، تعریف بیجا که نمیشه، پس کمال مال اونه که تعریف مال اونه، والحمدلله اونم سبح و قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، او رب بشر نیست، او رب فرشته هاست، او رب روح هست. جذب کرد دل ابراهیم صدا، ساکت شد صاحب صدا. ابراهیم عشق داره، علاقه داره، گفت ای سالسون چه یک بار دیگر بگویی یک سلس گوسفندان که همه این صحرا را پر کرده از آن تو. یه دفعه هم دوباره این صدا را شنید، سبحان قدوس، سیر نشد ابراهیم، مزه این سخن در ذائقه روحش بر، گفت بار دیگر بگو یک سلسه گوفندانم، تعارفم نداره، بیا دعا کن بردار بر. دفعه سوم بگو همه گوسفندان از آن تو باشه. دفعه دیگرم گو. بعد پیدا شد گوینده، گفت بفرمایید این گوسفندها، منم خدا حافظ. گفت من کسی هستم که مأمورم در اینجا بیایم به این سخن را بگویم و محبت دلت را بیامایم. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، ما ابراهیم من را امتحانیم و همه ابراهیم های زمان را امتحانیم. الف لام میم احسب الناس ان یتکو ان، دنیا خانه امتحانه، اینجا کلاس امتحانه، آزمایش است، آیا ایمان کفایت میکنیم؟ من ناس و سوا قوم عبید، الهی من نظر به بابی که ملتمسن قراک فما قریته، ای بزرگ ای الله، خدایا کی آمده در خانه عجز اظهار کرده و در بابرت خضوع کرده و به سجد افتاده و تو او را نپذیرفته؟ خدا، حوزه های علمیه در برابرت خضوع می کنند، ما را بپذیر. ای رحمان، ای رحیم، آهوها تو این دلها هست، ما کمال می خواهیم. خدا، ثروت و مال و دولت و نعمت اون به اختیار خودت، بخش دادی دادی، اما اس مطلب پیش ما کمال است و انسانیت. آشم که اگر از حضرت قیت الله پرسیدن فلان طلبه چطوره، فرمان من ازش راضیم، از او راضیم. آن باشم که اگر در کوچه و بازار جلو بیاد و مرا ببیند تبسم کند، تبسمت برویم بخندد. اون تبسم را با دو جهان اگر بخواهند معامله کنند، من معامله نمی کنم. از قیافه تبسم او سعادتم و از عبوس بوش شقاوت می خوانم. من آمدم این مطالب را بفهمم، ببینم چه کارم. اما این نفس اماره نمی زارم، اما این روح نمیزه، این خودن و خابیدن و پوشدن و محیط و افراد و ملت و جهان نمیذارم آدم بشوم. راه داره، شکایت کن. اشکو الیک قلبا قاسیا متقلبا، خدایا محرومم نکن، من راه دور آمدم اینجا، من به فرمان تو حرکت کردم. فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه، کوچ نمی کنید برای تفقه در راه دین. خدا، من به این امید آمدم، میخوام پاک بشم، صاف بشم، به جایی برسم، انسان کامل بشم. تو این جلسه ها بنشینم، راز دل مرا بشنوی و به من لبیک بگو. ابراهیم خلیلت را میپذیری؟ وقتی قرآن میخونی به حالات برسی، این جمله ها را نگذری، یا ببینید میرسه به یک حالی، پیغمبری میگه نعم العبد انه عواب، این بنده چه نیکو بندهی بود، زیرا که آه میکشید. وقت گناهانش حساب میکرد، وقت حالات خودش میدید، نعم العبد انه عواب، او بنده خالص من. خدا، این مقام ها را، این خلعت ها را، اینا را به بندگان انبیا میخوای بدی یا به ما میدی؟ ان شاء الله دلمون میخواد ما را پاک کند و ما در پیشگاهش مقبول درگاه او شویم. در این جلسه بیش از این مزاحمت نکنم، دو سه تا سوال لازم دوستان دادن، من جواب عرض کنم. آیا همه روایات کتاب سلیم قیس خوبه، صحیحه؟ سلیم ابن قیس هلالی مردیست رجالیین ما او را توثیق کردن. سعادت محضر پنج امام را سلیم پیدا کرد، از اصحاب علی علیه السلام و حسن و حسین و زین العابدین و امام باقر بود. کتابی هم دارد، گرچه در بعضی موارد علما اشکالی دارد، مرحوم مفید نپذیرفته کتاب او را، اما دیگران پذیرفتن. کتابی است که بالاخره مطالبش گرچه توش صحیح هم باشه عقل. سؤالی که کرده برادرمون، خواهرمون، ملاک در دستور عقل و نفس چیست و از کجا معلوم شود که دستور است؟ این سؤال بسیار خوبه. میگد که شما میگید که من باید به دستور نفس عمل نکنم، به دستور عقلم عمل. از کجا بفهمم این کششی که پیدا شده در من به سوی کاری؟ این نفس اماره نمی کشه، این عقلم دستور میده یا این نفسم دستور میده؟ ما کجا بفهمیم؟ دلم میخواد فلان کار رو انجام بدم، آیا این خواستن الهی است؟ یا خواستن شیطانی است. توجه به این نکته بسیار قابل تقدیره، قابل تشکره. بله، برای کسی که مسائل خیش آشنا بشود، توضیح المسائلش در قلب سفیدش نوشته شده باشد، روشنه هر کاری که پیش میاد احمد که این کاریست که اسلام این را حلال کرده و واجب، پس میفهمد کشش کشش. این وابسته به اینه که یکی از نقصهایی که گاهی ماها داریم این است که خوب ابتدا آشنا به مسائل خیال میکنیم توضیح مسائل مطلبی نیست، در صورتی که جهان بداند، همه بداند توضیح المسائل اسم است برای احکام فرعیه و این باید شهد و عمل همه، خود اونها که توضیح المسائل نوشته و شب و روز در جماران ایستاده و نشسته، اون هم باید مثل اون فرد پایین به توضیح المسائلش عمل کنن، نه او. امام باقر و صادق علیه السلام مسائل عمل میکرد و خود پیامبر آورده اینا، این برنامه زندگی است. بنابراین اگر دید در طبق توضیح المسائل کشش کشش الهی است و اگر نه دیدید حرام است، کشش کشش نفسی. یعنی میزان اینه که ببینید تشخیص حلال و حرام بدید. اگر شیطان نبود باز بشر گناه میکرد؟ پس خدا شیطان را برای فریب آفریده. البته اگه شیطان نبود هم بشر اجمالا گناه میکرد. چنین نیست که همه گناه ها گناهش را به گردن شیطان بذاره. شیطان به همه گناهان تحریص میکنه، اما نفس اماره هم هست. اگه او هم نباشه یه مقداری نفس خودش، منتها اگر فقط نفس باشد و انسان میلی پیدا میکنه یادش میره میره سراغ. اما شیطان که هست او مرتب میگد، وسوسه میکند، دریچه دل طرف چپش به اصطلاح باز است برای القاعات شیطان. فلذا روایت داره شیطان در جسم شما اونچنان نفوذ دارد و جریان دارد که بیش از خون شما در میان رگهای شما اونجا وارد است، مرتب داره القا میکنه، هی ذکر میکنه، بیاد میاره. اون وقت انسان تو فکرش میاد که خب این بعد از آخه من این کار را جواب میگه. هرچه باسواد باشید باسواد میاد سراغش. فلذا میگن که شیطان الفقهاء فقیه، وقتی که فکرش باسوادتر باشه شیطانش هم باسوادتر، هی دفع وهم میکنه. بله خوبه، اگه شیطان نباشه ممکنه از 20 انسان گناه انجام بده. این 100% گناه ها مال این است که شیطان است. بعد میگد پس خدا شیطان را برای فریب آفریده. این قبل درست نمیخورد. نه، لازم نیست که خداوند شیطان را برای فریب آفریده باشه. این دنیا که از شیطانم بالاتر شدن و مردم را گمراه میکنن، خدا اینا را برای فریب آفریده؟ نه، خدا برای فریب نیافریده، خودشون اینجوری شدن. خدا انسانها را آفریده که همه انسانهای پاک بشن و همه انسانهای کامل بشن و همه را به عالم برزخ با احترام ببره و همه را به بهشت ببره. اصلا خدا این هیچ وقت خدا سوء غرض نداره که یه بنده را آفریده باشه بعدن ببره، ابدا چنین نیست. هر که به جهنم میره به اختیار خودش میره. بنابراین این انسانهای گمراه کننده خدا برای گمراهی کنده، اونا را آفریده است که انسان بشوند، خودشون گمراه میشن. و اما این که گفته که اگر چنانچه 1 میلیارد نفر گناه کند، یه شیطان چطور میتونه این همه گناه را وسوسه کنه برای 1 میلیارد انسان؟ نه، شیطان یه دونه که نیست. اون ابلیس اول یکی بود که به آدم سجده نکرد، بعدن توالد و تناسل دارد. قرآن میگه افتتخذو و ذریته و اولیا، شیطان و نسل شیطان. شیطان اولاد داره، تناسل داره، که کیفیت تناسل مناسب نیست اینجا عرض کنم، اما توالد و تناسل داره و اتفاقا اولاد و نسل او یکیش هم نمیمیره، تضمین شده است که اونها نمیرن بمونن. فلیزا از همه انسان‌ها بیشتر هستن اونا. بر هر انسانی حداقل 3-4 تا موظفه. مثلا 1 میلیارد انسان گناه که نمی کنه. الان بیش از 5 میلیارد انسان در دنیا هست. و اون بچه های کوچیک اون که گناهانشون نوشته نمی شود اونا رو بنار ما بقی روزی 10 تا 20 تا 100 تا گناه می کنن. مگه با 5 میلیارد گناه روزی میلیارد میلیارد ها گناه از این بشر به جانب پروردگار. این حساب ها را زین العابدین خوب می کنه. میگه الهی لم یل ولا یزال و ملک ایمون یعتی که انا ملین قبیح فلم یمنع کذالک من ان تحوطنا بنعمک. خدایا روز مرتب از این بشر گناه به عالم بالا صعود میکنه که مرتب دفترها پر از گناه میره، اما خدایا نعمت تو لطف تو عذاب نازل نمیکنه. خبر این شیطان زیاده. در روایت دارد که از موجودات از ذوی العقول از همش کمتر انسان، شیطان بیشتره و چند برابر انسانه و فرشته چند برابر شیاطین است. بزرگترین تیپ از موجودات ذوی العقول را و بیشتر از همه را ملائکه ها تشکیل میدن. بعد نوشته که عصمت یک عنایت خاصه است و در اثر عبادت. آیا میشود برای شخص دیگرم عصمت پیدا بشه؟ این رو توجه داشته باشید که دو رم عصمت داریم، یک عصمت تکوینی داریم، یک عصمت ریعی داریم. عصمت تکوینی اونیست که خدا ذاتا یک انسانی را به قدری والا و بالا و پر ارزش آفریده که او دیگه گناه نمی کنه و فرشته هم موکل است که نگذارد گناه بکند. یه وقت این عصمت، این مال انبیاست، مال ائمه است، این اینجوریه و اینها اشتباه هم نمی کنن. غیر از این عمدن گناه نمی کنن، اشتباه هم نمی کنن. قسمت تکوینی میگن این را انبیا داره و غیر هیچ گناه هم نکند این مقام را نداره. اما یک قسمت به معنای نیست که انسان گناه نکنه. ممکنه یک کسی باشد گناه نکنه، نه اینکه عمر زیاد کرده باشد، مثلا از اوائل بلوغش 2 سال 1 سال عمر کرده، مواظبت داشته، پدر و مادرش هم خوب بوده، نگذاشتن این آقا گناه کند و مرده و رفته، این هیچ گناه. اما عصمت نداره، برای اینکه این عصمت عصمت تشریعی اوست. اونی که انبیا و ائمه داره اونها عصمت تکوینی دارن. پس دو رقم عصمت داره که ما خودمون را چگونه مستعد فرج بسازیم. البته مطلب صحیحی است، یعنی سؤال خوبی است، چگونه بشر خودش عد فرج بسازه. ببین حضرت بقیت الله ارواح فدا که ظهور کنه میان مردم تشریف بیاره، غرضش چیه؟ غرضش این است که این انسانها را به قدری از نظر اعتقاد و اخلاق و عمل و جنبه های دیگر و علوم والا و بالا کند که تمام انسانهای روی زمین حداقل مثل بنو ابازر باشد، حداقلش اینا باشد، زراره باشه، محمد بن مسلم باشه، شیخ مفید باشه، شیخ انصاری، تمام اینجورا بشد. و این مدت میخواد، یه عده برن باید اول مسلمانشون کنه، یه عده مسلمان ناقص هم باید تکمیل کنه، یه عده. اما یه عده هم طوردن که تا حضرت تشریف آورد شیر به دستش میده، پرچم به دستش میده، میفرماید جلو این لشکر وایستی. اون تک شده، اینها آماده فرج، اینها سازی کرده ان، اینها آماده هستن. پس معنای انتظار فرج یعنی انسان خودش از نظر اعتقاد و اخلاق و عمل و اینها طوری خودسازی کرده باشه که حضرت بقیت الله بیاد فوقت بفرماید شما اینجا امام جماعت این تیپ باشید یا در رأس این تیپ قرار بگیرید. اینها انتظار از دارن. این معناش اینه که انسان خودش را تا اون حال بسازد. یک شعری هم برای دوستان بخوانم که مناسب است که شاعر دعبل خزائی است یا دعبل خزائی است. شعر فصحی گفته است، اول غزل است. تجاوبنا بر امر و زفرات نوائح و عجم لفظ و نطقات، تا میرسد در خدمت حضرت رضا این شعر را خونده است. ضمن این شعر من دو تا بیت را برای دوستان انتخاب کردم که بخوانم، ببینید درد دل دعبل چی بوده و امام رضا اشکریخ وقتی که این شعرها برای اون حضرت خونده شد. دبل اشاره میکنه به مدینه، به قبر نامعلوم حضرت زهرا سلام الله علیها. خطابش به حضرت زهرا میگه افاطمه لو خلت الحسین مجدلا. فاطمه فهمیدی حسین کجاست؟ اگر میفهمیدی که حسین در کربلا مجدل قرار گرفته، یعنی اینقدر من دیگه کسی براش نموند. لو خلت الحسین مجدلا وقد مات عطشانا به شط فراتی. شط لب رودخانه را و دریا را میگن. ای فاطمه اگه میدیدی که حسینت در لب دریا عطشان و تشنه از دنیا رفته است، اگر فاطمه جان این مطلب را میامدی و در کربلا میدیدی چه میکردی؟ اذن للتمت الخد فاطمه عنده. فاطمه بر سر و صورتت می زدی، بر حسینت گریه می کردی و اجریت دمع العین فی الوجنات، اشکت بر صورتت جاری می شد اگر حسین را در همون حال می دیدی. انا لله الی راجعون. پروردگارا به محمد و اهل بیتش دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. دایا را نیا مرزی از دنیا مبر، توفیق خواندن و فهمیدن و عمل کردن و تبلیغ به همه ما عنایت بفرما. عمر طولانی و پربرکت به همه ما مرحمت فرما. پروردگارا رزمندگان ما، دولت ما، ملت ما در تمام ابعاد مبارزه با کفر جهانی پیروز. عمر امام امت و این نعمت از ما را طولانی بگردان. آنهایی که در راه انقلاب ما و دین ما و اسلام ما کوشا و زحمت کشند مؤید و منصورشون بدار. گذشتگان رحمت بفرما. مقامات عالیه‌ای که آرزو داریم و در صدد آن هستیم برای همه ما عنایت فرما. حوائج شرعیه تمام مسلمین جهان را برآورده بگردان. مرضای همه مسلمین را شفای عاجل عنایت بفرما. قرض مقروضین به زودی ادا بگردان. زندانیان بیگناه در تمام جهان و اسرای بیگناه مستخلص بفرما. پروردگارا اسیران ما، مفقودان ما نیز عاجلاً به وطنشون بگردان. پروردگارا سلامهای خالصانه ما به وجود اقدس حضرت بقیت الله برسان. قلب مبارک او را پیوسته از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.
که در محیط اونها نمایان میشن، اینا اونجا نظر بدن، نماینده های قلابی انتخاب نشه، در اونجا محیط های صالح ایجاد کنن، موظفن به این ایران را اینا اصلاح بفرمان. حوزه باید ایران را اصلاح کند و اصلاح ایران به دست حوزه. اول اصلاح قلب خود افراد است به دست خودش. پس خود اصلاح کنید که ایران اصلاح بشه، و چون ایران اصلاح بشه انشاءالله مسلمین جهان اصلاح خواهد شد و سپس مستضعفین. تفریح کردن برای آقایون طلاب چجوره؟ و اشعار جاهلیت هم تو کتاب ها هست. اولا این را من عرض کنم، چیزی که من تجربه کردم، باید جوان برای بدنش هم برسه، باید برای مزاجش هم برسه. بسا اتفاق افتاده تو این مدرسه فیزیک جوان روز 10 قدم من به جایی نرفتم، الان میبینم اشتباه کردم. شما باید روزی یه مقدار برید، خود طرف صبحا به جسمتونم برسید، به روحتونم برسید. اگه جسم ناسالم باشه روح کاری نمیتونه انجام بده. گاهی انسان 1 ساعت میشینه مطالعه میکنه هیچی نمیفهمه، برای اینکه مزاج وافی نیست. اما سر حال بدن روی حاله، میبینید در عرض یک ساعت یه عالمه مطالعه کرده و پیش رفته. پس باید جسمتون رو هم ملاحظه کنید، تربیتش کنید، خصوصا راه رفتن، خصوصا در اوائل صبح و اینها را باید داشته باشید. اما اینکه آقا نوشته اشعار جاهلیت را از کتاب صرف و نحو بیاندازن، این اشتباه است. اشعار جاهلیت باید باشه. دو نتیجه داره. یک نتیجهش این است که اشعار جاهلیت مدرک لسان عربیه، مدرک لغاته، مدارک ما را نمیتونیم تعریف کنیم. اینا عربی خالصه، عربی قحه، عربی خالصه، اینا باید ما داشته باشیم. و یکی اینکه اشعار جاهلیت خودش یک تابلویست از عقاید و اخلاق و رسوم جاهلیت. این تابلو را برای ما کشیدن. این جامع الشواهد که میبینید که اشعار اونجا جمع شده، جامع الشواهد یک دریای علم است، نشاندهنده اخلاق و آداب و رسوم و عقاید ایام جاهلیت. اینا را به کلی پر کنیم که نمیشه. اینا باید باشد. یادم یه وقتی من صحبت میشد که این اشعار طرح بشه یا نه، مرحوم آیت الله بهشتی هم بودن اونجا، ایشون هم تأیید کردن که این اشعار لازمه باید باشه. انت ساعت و انشق القمر ان غزال صاد قلبی و نفر، یه چیزهایی میگه، مثلا یه معناهایی پیدا میکنه، اگه خوب را معنا کنن تحریک آمیزه. خب اشعار جاهلیت دیگه، شما از اونا چی میخواستید باشه؟ بعضی از افراد در بعضی از دانشگاه ها به مسئولین جمهوری اسلامی بدبینن یا بدگو. این یه مطلبیست، انشاءالله چنین چیزی نباید باشه، اینو باید بیشتر شرح بدیم. خدا بخشو بیامرز، خدا یا توفیق علم و عمل بنا به ما عنایت بفرما، اعمال ما را قبول بفرما، گناهان ما را قلم عفو بکش. ضمناً این یادم را اینجا وقت صحبت ما بعضی از آقایون نوشته بودن که من دیر میام، زود وقتش اذان را که حساب میکنیم، از اول اذان شرعی یک ساعت گذشته من اینجا حاضرم. اگر میخواید زودترم بشه من حرفی ندارم، ولی میزان این بود. اذان مغرب هر وقت گفته میشه، یک ساعت بعد از اذان بنده در حضورتون اینجا هستم. انشاءالله امیدواریم که موفق باشیم.